سپید را فلکم را گون ندام.
آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را میشنوید که بخش ششم از آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق، اندیشمند و محقق ارزنده زبان و ادبیات فارسی و نویسنده ارزنده کشورمان را با شما عزیزان در میان خواهد گذارد. با ما همراهی کنید تا با هم شناخت بهتری از شخصیت ادبی و فرهنگی دکتر مهدی محقق به دست آوریم. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. یادم هست یک زمانی در سالهای اول نمایشگاه کتاب تهران وقتی در غرفه انتشارات دانشگاه تهران بودم، آیت الله خامنه ای را ملاقات کردم. ایشان کتاب بنیاد حکمت سبزواری با ترجمه ایزوتسو را دیدند و سراغ ایشان را از من گرفتند و تاکید کردند که دوباره به ایران دعوتشان کنیم. بعد از آن من سفری به ژاپن رفتم و از ایشان دعوت کردم که مجدد به ایران بیایند، ولی در پاسخ به من گفتند که به دلایل پزشکی نمیتوانند سفر و پرواز طولانی داشته باشند و بعد از آن دیگر ایزوتسو نتوانست به ایران بیاید. البته مدتی بعد من ایشان را در یک سفر کاری در لندن دیدم. و اما دکتر محقق درباره هانری کوربن میگوید: من آن زمان کتابی به نام اشترنامه عطار توسط انجمن آثار ملی منتشر کردم که منسوب به عطار بود، ولی پس از مطالعات فراوان متوجه شدم که کتاب مربوط به عطار نیست، لذا کار را نیمه کاره رها کردم. همان زمان کوربن از من پرسید که چرا کار را ادامه ندادید و من به ایشان توضیح دادم که کتاب برای عطار نبود، ولی به طور کلی با هانری کوربن همکاری از نزدیک نداشتم، چون ایشان بیشتر با پروفسور معین همکار بودند. دکتر نصر در آن زمان رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و بنده معاون آنجا بودم. اتفاقا با هم کتابی هم ترجمه کردیم که سوال و جواب بین ابو ریحان و ابو علی سینا بود. این کتاب اولین بار در ایران توسط سازمان فرهنگ آن زمان و بعدها در کوالالامپور منتشر شد. جشن‌نامه‌ای هم برای هانری کوربن چاپ کردم که مقدمه آن را دکتر نصر به زبان انگلیسی نوشت. الان هم که ایران نیستند در سمینار و همایش‌های خارج از کشور همدیگر را ملاقات می‌کنیم. یک بار در اردن و یک بار هم در لندن ایشان را دیدم. با دکتر نصر رابطه خوبی داشتم. با هم کتابی هم ترجمه کردیم که سوال و جواب بین ابو ریحان و ابو علی سینا بود. این کتاب اولین بار در ایران توسط سازمان فرهنگ آن زمان و بعدها در کوالالامپور منتشر شد. آن زمانی که در کوالالامپور مشغول تدریس بودم، دکتر نواس من را به یک مؤسسه به نام الفرقان که کار انتشار کتاب‌های خطی کشورهای فقیر را انجام می‌دهد و رئیس آن هم وزیر نفت کشور عربستان بود، در لندن دعوت کردند و من با وجود اینکه در ایران نبودم تا بتوانم کارهای سفر و ویزا را آماده کنم، ایشان لطف کردند و کارهای بنده را برای حضور در سمینار انجام دادند. دکتر محقق درباره مهاجرت می‌گوید: من ایران را دوست دارم و هیچ جایی را بیشتر از ایران دوست ندارم. علاوه بر این همسرم خانم نوشافرین انصاری با وجود اینکه به 3 زبان زنده مسلط است و زاده ایران هم نیست و همه تحصیلاتش هم خارج از ایران بوده، هیچگاه حاضر نبود در جایی غیر از ایران زندگی کند و اعتقاد دارد که این میزان محبتی که در ایران دریافت می‌کند را هیچ جا نمی‌توان یافت. حتی در زمان مجردی هم دوست نداشتم در خارج از ایران زندگی کنم. دکتر مهدی محقق درباره اساتید برجسته خودش گفته است: در دانشکده ادبیات با افراد برجسته مثل دکتر ذبیح‌الله صفا، دکتر خانلری، دکتر محمد معین و در دانشکده الهیات نزد افرادی چون آقای حسین‌علی راشد، آقای شهابی، بدیع‌الزمان فروزانفر که رئیس دانشکده الهیات هم بود درس می‌خواندم. نزد افرادی چون آقای شعرانی، الهی قمچه‌ای هم درس آزاد مثل فلسفه، فقه و اینها می‌خواندم. آن وقتا پسر آقای الهی قمشه‌ای که در تلویزیون سخنرانی دارند بچه بودند، ولی الان فرد عالم و سخنوری شدند. با ایشان در ارتباط هستم و اتفاقا چند وقت پیش در یک سفر ترکمنستان با هم همسفر بودیم.
منش جنبه های منفی رو آدم نباید بگیره. من یه وقتی یک برادر من تو بازار در کار تجارت پنبه است به عنوان واسطه، این بود که کسایی که باش آشنا بودم، یک کسی بود به نام حاج منطقی فلسفی اهل گرگان. برادرم گفت میخواد تو رو در خلوت ببینه. گفتم حالا تاجر پنبه به ما چی کار داره؟ گفتم خیلی بگو یازده بیاد مؤسسه مطالعات اسلامی ببینیم چی کار داره. آمد این مرد، گفت آقای دکتر محقق، من وقتی که از گرگان آمدم به تهران با همون قاطر و الاغ‌هایی که بار می‌آوردن با اون آمدم و تو تهران هم تو همون کاروانسرایی که بارار خالی می‌کردن زندگی کردم، ولی در نتیجه درستی و پاکی الان من شدم متمول. ولی هر شب که می‌خوام بخوابم میگم من کیم که خدا داره کرمش رو تو جیب من باز کرده. این همه دانشمندان هستن که در حقوقشون کفایت رو نمیکنه. به من ناراحتن چیکار کنم؟ گفت آقا میگم من کیم پولشو؟ گفت تو، من چند نفر رو معرفی میکنم که میدونم اینا نیازمندن و عالمن و کسی نیستن که دستشون دراز بکنه. تو ماهی 5,000 تومن اینا بده.
دکتر سید محمد ترابی.
جناب دکتر حضرت‌عالی در دانشگاه دامغان هستید و خب مطمئنن یک نکته‌ای وجود داره درباره خاندان‌های مهمی که در دامغان هستن و تأثیر گذارن. مثلا به عنوان مثال خود حضرت‌عالی الان نام بردید از جناب دکتر احمد مهدوی دامغانی و همینطور با آقای دکتر محقق هم خودشون از خاندان‌های مهم دامغان هستن. ممکن هست درباره خاندان استاد محقق برای ما نکاتی رو بفرمایید؟
بالا حقیقتش این است که آقای استاد محقق مرحوم پدرشون خیلی زود از دامغان، وقتی که مثلا احتمالاً نوجوانی بودن اینا، مهاجرت کردن به مشهد.
به مشهد
دیگه در مشهد بودن. خود آقای دکتر محقق در مشهد احتمال زیاد متولد شدن، به دنیا آمدن. آقای مرحوم عاشق کاظمی دامغانی هم همینطوره. به نظرم یک بار خود آقای دکتر محقق برای من میفرمودن یا آقای دکتر مهدوی، که وقتی مرحوم عاشق کاظم پدر آقای دکتر مهدوی 12-13 سالشون بود، از این دامغان یه جایی به اسم شمس‌آباد که زادگاهشون بود مثلا حرکت میکنن و میرن مشهد و میرن وارد میشن به منزل پدر استاد محقق و اونجا تحت نظر ایشون تربیت میشن و مدرسه میرن و درس میخونن. و این که خیلی وقتی پیش از دامغان مهاجرت کردن، من دیگه چیزی، یعنی الان کسی در دامغان نیست که، یک دوستی من داشتم به اسم حاج منباقر خیری، چند سال است که مرحوم شده، مرد واقعا به معنی واقعی خیری بود، مرد خیر و خیرهایی بود، پسرش الان از دوستان من شاگرد منم بوده، حاج غلام حسین خیری. ایشون یادش می اومد و گاهی برای من از خانواده آقای دکتر محقق یه مطالبی می فرمود، ولی خیلی وقته دیگه الان کسی در دامغان نیست که به یاد بیاره از وقتی که خانواده دکتر محقق در دامغان اقامت داشتن و مثلا زندگی میکردن.
درست. آره.
اما همطور که فرمودید اینجا خاندانها و خانوادهایی هستن که اسم و رسم داشتن و حالا فرزندانشون منتها دامغان یه شهریست. ببینید دامغان الان 500 هزار شناسنامه اداره ثبت احوالش، رئیس اداره به من گفت ما 500 هزار شناسنامه صادر کردیم از اینجا برای دامغانی ها، ولی جمعیت دامغان الان 80 هزار نفره، یعنی هم جمعیت شهر و علاوه جمعیت روستاها. به همین خاطر کسانی که میبینن که من آمدم اینجا و مثلا یک مرکزی دایر کردم و زندگی میکنم اینا، همش به من میگن که در من شک دارن، شک میکنن، راست هم میگن ها، یعنی شکشون شک درسته، شک باطل نیست. میگن آخه تو چرا از مثلا فرض کنید که استرالیا یا کانادا یا چه میدونم جایی که بودی جمع کردی اومدی دامغان؟ ولی خب دامغان یک خاصیتی هم به نظرم داره که نمیدونم حال مثلا گور پدر مادر من اینجا منو کشونده آورده، یا طوری که مردم به طور عامیانه میگن که خاکش چسب داره میچسبه پای آدم. در هر حال هرچی که هست که فضای قدسی من اینجا احساس میکنم. در وقتی هم اومدم اینجا یک خونه ای من، یه مرکزی اسمش مرکز فرهنگی، صبح جلسه هست، زور جلسه هست، شب جلسه هست، حتی جلسات دانشگاه گاهی در اینجا برگزار میشه و بعد هنرمندان میان یکی ساز میگنه، شب شعر اینجا هست، دانشجوهای رشته هنر میان قصه هاشون رو که نوشتن میخونن، نمایشنامه هاشون رو میخونن. حالا از اصل مسئله دور نشیم، ما اصل رو گذاشتیم، فرع رو گرفتیم. نکته مهم الان در بحث شما آقای استاد محقق هست.
توجه بکنیم به میراث اصیل گذشته ای بود.
دکتر سید محمد ترابی،
من میخواستم اینو بپرسم که خود حضرت عالی که در دانشگاه تهران در واقع بر اولین بار با دکتر محقق آشنا شدید، آقای دکتر محقق یکی از شخصیت‌هایی است که تقریبا اغلب چهره‌های برجسته زبان ادبیات فارسی رو به هر حال محضرشون رو درک کردن، محضر استاد بدیع‌الزمان و فروزانفر مرحوم همایی و دیگران، و خب این شناخت در زندگی و آثار دکتر محقق چه تأثیراتی داشته به نظر شما؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد تأثیر داشته. مگه میشه که کسی مثلا در کلاس استاد فروزانفر یا در مصاحبت استاد فروزانفر قرار بگیره و بعد تحت تأثیر اون سلطه و تسلط ایشون بر زبان فارسی، بر نگارش فارسی؟ من وقتی مثلا نوشته ها و مقالات آقای دکتر محقق رو میخوندم، اما وقتایی که در خدمتشون بودم اینا، خب اینا یک نسلی هستن که شما میتونید این سبک نگارش رو به اصطلاح سی بگیرید و اگر خورده به طور دقیق بخواید مثلا با نگاه متریک به اینا نگاه کنید، متوجه میشید که مثلا این تحت تاثیر فرض کنید که آقای هماییست یا تحت تاثیر آقای فروزانفر، خود آقای استاد همایی خدا رحمتشون کنه، من که شاگرد ایشون افتخار نداشتم که در دانشگاه باشم، اما یه اتفاقی افتاد وقتی که ایشون در کنگره مولوی یک سخنرانی نیم ساعته فرمودند و خیلی جالب و جامع و در این حال خیلی فشرده، من اون وقت رئیس اداره انتشارات شورای عالی فرهنگ و هنر بودم و همچنین سرپرست این دفتر بزرگداشت های رجال فرهنگی. استاد صفا عرض کردم که استاد صفا دبیر کل بودن، استاد عرض کردم که سخنرانی آقای استاد همایی خیلی جالب بود ولی خیلی فشرده بود، و بعدم همه کسانی که اونجا بودن فقط شنیدن، البته اون همون جمعیتی که بودن که به احتمال قوی آقای دکتر محقق اون احتمالا تشریف داشتن اون شب بعد از ظهر در سالار رودکی، البته در اون سالار کوچک رودکی، همه شخصیت های برجسته کشور، حتی نخست وزیر اومده بود، وزیر دربار اومده بود، از کنم به حضور شما که اساتید برجسته دانشگاه رئیس مجلس سنا و نمیدونم اینا همه بودن. و وقتی که استاد سخنانشان تمام شد همه صف کشیده بودن که با استاد مصافحه و مثلا معانقه کنن و اینا. من گفتم که خب این حفه این سخنانی فقط این عده از کسانی که بودن بهره بردن. به آقای استاد همایی بفرمایید که اینا رو یه خورده گسترشش بدن من چاپ کنم اینجا به صورت یک مثلا کتابچه‌ای 300 صفحه 100 صفحه. استاد گفتن خب چرا خودت الان نمیگی به استاد پیشنهاد کنی، همین الان پاشو برو وقت بگیر از ایشون برو خدمتشون بگو که ما می‌خوایم این کارو کنیم. خب من یه خورده شامت پیدا کردم و به استاد زنگ زدم و وقت منزل آقای دکتر ناصرالدین شاه حسینی دامادشون خدا رحمتشون کنه اونجا زندگی می‌کردن در سلطنت آباد، گفتن که پاشو بیا. من فوراً ماشین اداره رو سوار شدم و رفتم خدمتشون و گفتن که من این کارو حاضرم بکنم ولی من حوصله نوشتن ندارم. من میگم شما بنویسید. گفتم خب باشه چشم، افتخار برام. البته من چند جلسه آقای محمد کلباسی همکاری داشتم، اصفهانی بود که خیلی دوست داشت خدمت آقای همایی برسه، خیلی یعنی عاشق و شیفته بود. ایشون تشریف بردن، بعد از اون من خودم رفتم. خب اونجا وقتی مثلا آقای استاد همایی صحبت می‌کردن من می‌دیدم عجب این واژه‌هایی که از ذهنشون در میاد هر کدامش یک پشتوانه فرهنگی هم اسلامی هم ایرانی 60 ساله 70 ساله داره. یعنی می‌خوام بهش بگم که واژگان و عبارت‌ها و جمله‌ها هم در زبان و ادبیات و در ادبیات رجال ما دارای تبار هستن.
درسته.
این تبار و ریشه و خاندان و اینا دارن. اینی که بله آقای دکتر محقق البته خودشون تحت تاثیر بزرگانی که درس خوندن در پیشینشون پیش اونا قرار گرفتن و بعد شاگردان ایشون هم تحت تاثیر ایشون قرار گرفتن. شاید من هم اگر فرض کنید حالا نوشته ای از من شما ببینید بعد یه نوشته هم از آقای دکتر محقق ملازم فرمایید ببینید که خب مثل این که من هم فرض کنید که از ایشون هم واژگان قرض گرفتم هم اصطلاح قرض گرفتم اینا دیگه خوب اتفاق میفته و هست البته که هست نمیشه انکار کرد.
جناب دکتر ترابی در بیان نظرات در سخنرانی ها و خب یک وجه دیگری آقای دکتر محقق دارن که این وجه سخندانی ایشون هست، شما این بخش رو بله. چطور تفسیر می‌فرمایید؟
اولا ایشون یه تکیه خیلی بجا و درستی دارن روی اون بخش از فرهنگ ما که ریشه اسلامی داره. مثلا ایشون وقتی فرض کنید که محمد زکریای رازی یا ابوریحان بیرونی یا فارابی چنین شخصیت هایی رو میخوان معرفی کنن، خب اولا به خاطر احاطه‌ای که دارن چون آثار این بزرگان رو خوندن و بعد این آثار مقدارشی اون وقتها که ایشون درس میخوندن مثلا یا در حوزه یا در دانشگاه اصلا متنش خونده میشده، بنابراین این را تجزیه تحلیل کردن و گفت که به طور کامل هضمش کردن و حالا احاطه دارن. وقتی که احاطه دارن، وقتی دارن سخنرانی میکنن یا صحبت میکنن، به این گوشه و کنارهای خیلی مهم و حساس و دقیق فرهنگ اشاره میکنن، میپردازن که مثلا ما در زمانی که ابوریحان بیرونی زندگی میکرد یا تدریس میکرد یا دانشجویانی که اون وقت به عنوان طلب خدمتیشون میرفتن چه همتی داشتن، چه علاقهی داشتن، چه پشتکاری داشتن. اینا مثلا یه درس رو ممکن بود که پای درس استادی در خارزم مثلا بیاموزن، یه درس دیگر رو مثلا در گرگانج فرض کنید که یه درس دیگر رو در نیشابور، یه درسی رو در بغداد. اینا به خاطر همون احاطه ایشونه دیگه، ایشون خیلی احاطه به این مسائل دارن و به همین خاطر وقتی شروع میکنن به سخنوری مگر اینکه یه وقت ساعت به عنوان نفس لوامه روبرویشون باشه و مثلا بهشون بگه که شما چقدر، اگر نه خودشون مطالب همینطور پشت سر هم دیگه میاد.
درسته.
در حال زبان جای حرف بزنیم و امثال من، حال من خودم میگم، جای حرف بزنیم 5 دقیقه که حرف بزنیم مطالبمون تموم میشه.
درسته.
نمیریم چی بگیم.
گسترش باید... کار ایشان در زبان ادبیات فارسی، در حکمت و فلسفه اسلامی، در تاریخ پزشکی اسلامی، در کلام اسلامی، در فقه و اصول و زمینه‌های مختلف دیگه که ما مثلا می‌بینیم که مثلا ایشون در خب دایره المعارف تشیع رو هم تأثیرات ایشان و همینطور در حتی مثلا در زمینه‌های مثل علوم محضه و اینها هم ایشون کار کرده. خب این جامعیت رو چطور خود حضرت علی میبینید؟ برداشت خود شما برای ما جالب هست که ممکنه برای ما.
بله. این جامعیت اول یک به اصطلاح علت پیدایش داره که اون خیلی مهمه. اون این است که آقای دکتر محقق وقتیارانی بودن که در دوره‌ای که درس می‌خوندن، خب اساتید در قید و بند ساعت 10 مثلا درس رو شروع کنیم، 11:30 تمام کنیم، یا 8 شروع کنیم، 9:30 تمام کنیم نبودن. اینا می‌نشستن متن رو میذاشتن میخوندن تا اینکه این بالاخره برسه به یک جایی و تموم بشه. این خب این شانس و بخت رو که آقای دکتر محقق داشتن، اینو دیگه شاگردان ایشون وقتی که ما بودیم دیگه نداشتیم. مثلا ما مگه چند نفر بودیم که میرفتیم خدمت آقای دکتر محقق یا آقای دکتر سجادی یا آقای دکتر شهیدی مینشستیم چه چیزی بیشتر یاد بگیریم؟ در مجموع 10 نفر بودیم، 8 نفر، 10 نفر. باقی دانشجویان دیگه این فرصت رو، این امکان رو نداشتن. بعد نکته دیگه این است که آقای دکتر محقق این شانس هم داشتن که هم در حوزه تحصیل کرده بودن هم در دانشگاه. اون وقتی که آقای دکتر محقق و اینا طلبه بودن و در حوزه درس می‌خوندن، مباحثه وجود داشت و مباحثه سبب می‌شد که طلبه‌ها اونچه رو که یاد گرفتن با همدیگه بحث کنن، جدل کنن و در سر بحث و جدل به هر حال مهارت پیدا بکنن. این دو تا تمام. که آقای دکتر محقق امکانات دیگری هم در خدمتشون بود. یکی همین شعبه دانشگاه مکیل در تهران بود که خودش به حد ذاته یک امکاناتی ایجاد کرده بود. بعد آقای دکتر محقق به سبب اینکه از مفاخر علم آموخته بودن و خودشون جز مفاخر بودن، خب انجمن آثار ملی سابق ایران که زمان سپهبد آقبلی و آقای دکتر صفا و آقای مهندس سالور و اینا یک جای بسیار مهمی بود، تصمیمات خیلی عالی فرهنگی گرفته می شد، تبدیل شد به انجمن مفاخر. آقای دکتر محقق چند سال هم مسئول و سرپرست اونجا بودن. در اونجا هم خب کارهای خوبی کردن، اما خیلی خدمت کردن واقعا در اونجا. شخصیت ها رو معرفی کردن، بعد بعضی مجالس گفتگو و سخنرانی و آشنا شدن جوان ها با مثلا اون تعدادی که شرکت میکردن با مفاخر ایران، اینا امکاناتی بودی که به اصطلاح آقای دکتر محقق اون بخت و شانس رو داشتن که این امکانات هم در خدمتشون بوده. خودشون هم شوق و علاقه و پشتکار داشتن، عشق داشتن و هم امکانات به کمکشون اومد و تونستن خدمات بزرگ و برجسته بکنن. تعداد کتابایی که شون چاپ کردن من الان یادم نیست، ولی فکر می‌کنم از 30 و اینا افزون باشه. آثاری که تصحیح کردن، چاپ کردن در زمینه علم، در اسلام مثلا فلسفه، حکمت، خب ایشون همکاری‌های خوبی مثلا با مرحوم استاد مجتبی مینوی در تصحیح دیوان ناصر خسرو با هم همکاری کردن و یک چاپ خوبی از ناصر خسرو دادن. با عرض کنم که کتاب دام الحکمتین رو ایشون با به نظر مرحوم هانی کردن کار کردن و در حال فعالیت های خیلی گسترده ایشون کردن. برای هر کسی و برای همه میسر نمیفته.
خیلی ممنون جناب دکتر ترابی، واقعا استفاده کردیم.
خواهش میکنم
اگر سخن پایانی در حضور جناب دکتر محقق درباره ایشان برای ما
نکات. ایشون الان دارن، ایشون دارن میشنون حرفای منو.
برنامه رو ایشون خواهند شنید. بله، برنامه احترامی داشت ایشون.
خیلی خجالت کشیدم واقعا. من خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که باید درباره ایشون بگم گفتم. من نه فقط عذرخواهی میکنم، هم از شما عذرخواهی میکنم، هم از شنوندگان عزیز بخاطر
خیلی ممنون
شما صدای من رو به این شکل شنیدن، چون من در حال راه رفتن در یه جایی هستم.
شما لطف دارین.
من عرض کنم به حضور شما که از خود آقای دکتر محقق و سرکار خانم هندوش آفرین انصاری سلام خیلی گرمی خدمتشون عرض میکنم و از همجا از دستان دعوت میکنم که اگر میل دارن و علاقمند هستن شهر قدیمی خودشون رو ببینن تشریف بیارن، افتخار بدن، بنده میزبانشون خواهم بود.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی ممنون جناب دکتر.
فهرست کلمات قرآنی رو فلوگل برای اولین بار نوشت که اگه شما میخواین یه آیه رو در قرآن پیدا بکنین با کلید واژه کلمات میتونین پیدا بکنین. بعد قبل از اینکه المعجم المفهرست الفاظ قرآن کریم چاپ بشه به وسیله محمد فؤاد عبدالباقی قبلا همون فهرستی بوده که فلوگل نوشته بوده که کشف الآیات بود در آخر قرآن ها می آوردن. رسید همونطور که اشاره کردین فرهنگی اما واقعا شرم‌آور خواهد بود که وقتی همون دوره برسه. چرا اغلب کتاب ها رو مثنوی نیکلسون نمیدونم شعر تعرف ژوکوفسکی
ای دامن ها پنهان شده از دل سلامت میکنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم
قصد مقامت میکنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
چون یاد نامت میکنم چون یاد نامت میکنم چون یاد نامت میکنم
چون یاد نامت میکنم.
رادیو فرهنگ صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ چهار گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این چهار گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ صدای شما.
رادیو فرهنگ صدای آیین ها و هنرها.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز به کار 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور رئیس جمهور.
آغاز به کار 38مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
و انتصاب اعضای هیئت امنای بنیاد